أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ يَدٌ عِنْدَ إِنْسَانٍ فَلَا تُفْسِدْهَا بِكَثْرَةِ الْمَنِّ مِنَنِ وَالذِّكْرِ لَهَا وَلَكِنْ اتْبَعَهَا بِأَفْضَلَ منها. بس در مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است. در این قسمت از فرمایشاتشون امام صادق علیه السلام ما رو متوجه به یکی از اعمال حسنه می فرمایند که بعضی آسیب‌ها رو داره و به بعضی از آسیب‌های آن ما رو متذکر میشن که توجه داشته باشیم. در روابط دنیایی و اجتماعی یکی از مسائلی که گاهی انسان به ضرورت زندگانی دنیایی مبتلا میشه و افراد اجمالا بهش مبتلا میشوند، مسئله فقر است که برای آن قطعا دوایی هم هست. لذا شرع مقدس برای مداوا کردن این گرفتاری و به نوعی می شود گفت مصیبت، دستورات واجب و مستحبی را داده است که ما توجه داشته باشیم که در ارتباط با دیگران در اموال ما هم یک حقوقی دارند. هر کسی این رو باید بداند که در روابط اجتماعی و دنیایی بین انسانها یک حقوقی به صورت فطری هست. همه ملت‌ها و طرز تفکرها نسبت به انسان این رو به نوعی قائل هست. حالا مبنای این حق چیست؟ در این مبنا عمدتاً اختلاف بین مکاتب الهی و غیر الهی است. مکاتب و ادیان الهی منشأ این حق را، حق خدای متعال و فرمایش حق و خدای متعال که نظام آفرینش رو برپا کرده است و این ارتباطات رو برقرار کرده، بر اساس این ارتباطات که حقوقی هم معین کرده، یکی از این حقوق حقوق مالی است که غرضم اینه که این کار هم مقتضای مسئله رسیدگی به امور دیگران از نظر مالی هم جنبه فطری داره و هم جنبه دینی داره، که ویژگی دین ما این است که دستوراتش با فطرت منطبقه و همه حدود و ثغور رو هم بیان کرده که در مرحله اول یک واجبات مالی بر عهده عده‌ای در یک شرایط خاصی آمده و در مرحله دوم یک مستحبات مالی، انفاقات مالی آمده که هر کدام یک آثار مناسب با خودش رو هم از جهت اول روحی و در مرحله دوم از جهت اجتماعی داره، که امتیاز دین الهی از روش‌های دیگر همینه که ما معتقدیم که این فعالیت‌های ما اول اون تأثیرات روحی رو داره و کمال روحی رو برای انسان ایجاب میکنه و ثانیاً کمالات بیرونی بر آن مترتب میشود، که بعد از کمالات مادی باز این کمالات روحی به نوعی ادامه داره. یعنی این گونه ما به هر حال در تعالیممون داریم و این تعالیم یک واقعیاتی رو بیان میکنه، نه این که فقط ما رو بخواد با یه بیاناتی سر کار بذاره و فعالیت هایی رو انجام بدیم بدون نقش پذیری وجودی انسان. این خیلی مهمه، بهش باید توجه داشته باشه. اون آثار بعدش عمدتاً با این مسئله است که طرف مقابل دعا میکنه، این دعای او یا خوشحالی طرف مقابل که انسان به او رسیدگی کرده، انسان مؤمنه، این خوشحالی او تأثیر روحی در تحول روحی شخص انفاق کننده، و گاهی بالاتر دعای او یا خوشحالی او یه تحول مادی اصلا ایجاد میکنه که از این تحول مادی تعبیر برکت شده است. برکت رشد کیفی، گاهی رشد کمی یک برحال مال یا عمر. به هر حال در آیات و روایات متعددی ما می‌بینیم که مسئله زکات مطرح شده، مسئله خمس مطرح شده که اینا از امور واجبه است، و مسئله صدقه و مسئله انفاق. این ها عناوین مختلفی است که در البته فقه اسلامی هم عناوین دیگر هم آمده که بخشش هست و گاهی حالا با توسعه در این ارتباطات مالی صلح هست و امثال این ارتباطات مالی آمده، منتها امام صادق علیه السلام این رو بیان میکنند، یک مورد خاص رو که اگر شما نزد انسانی یک دستی داری به او رسیدگی میکنی، این رسیدگیت رو فاسدش نکن، با منت گذاردن زیاد و یادآوری آن. پس یکی از آسیب‌هایی که در این روابط مالی به این صورت برای انسان نصیبش می شود اینه که خب این حالت عطوفت در انسان ها هست که خود متعال قرار داده و وقتی نسبت به یک شخص نیازمندی از نظر مالی برخورد میکنه این حالت تأثر برای او پیدا میشه، حالت ترحم پیدا میشه. این حالت ترحم او رو برمی انگیزاند که در جهت رفع نیاز او خلاصه حرکت بکنه. حالا رفع نیاز او فرمودن در نظام مالی انسان اسلام اول در حد انجام واجبات، بعدش هم علاوه بر این که انسان واجبی رو انجام میده در زندگیش در اموالش یک سهمی به فقرا بذاره به عنوان صدقه یا به هر حال انفاق که عنوان خاصش صدقه است. خب حالا این حالت برای انسان پیدا شد و این حالت هم با این کار خوب انجام داد، اون وقت حالا به هر حال هر کار خوبی یک آسیبی داره، چون عمدتاً کسی که داره خدمت میکنه به کسی یک مزیتی برای خودش میاد، طبیعتاً چنینه، خواستن که این مزیت برای شخص صدقه دهنده نیاد، او توجه به مزیتش نکنه. خب اینم سخته، چون انسان با حال خودخواهی و اینکه اون دارایی‌هاش در برابرش جلوه میکنه هست، این همراهی داره. این مجاهده ای لازم داره که این دارایی ها در نفسش جلوه‌گری نکنه که از دارای حقیقی که خداست غافل بشه، از اینکه این دارایی به طور موقت به او داده شده غافل بشه و از اینکه این دارایی به طور موقت به صورت امانت است داده شده. امانت یعنی که بعد رسونده بشه با شرایطش به کس دیگر که سالم در دست او باشه. این به طور امانت بودن به این است که انسان هی متذکرش نشه. حالا متذکر شدن دو جوره، به طرف مقابل نگه، این در محله اوله، هی بگه ما بودیم که زندگی تو اداره کردیم، اگر ما نبودیم دیگه تو لنگ میموندی، نابود میشدی. و همینطور مخصوصا کسانی که مثلا ورشکست شدند و اینا، انسان کمکی کرده از ورشکستگی در آمده و آبروش حفظ شده و اینها، این بازگو کردن لطمه میزنه به تأثیر این کار. حالا مرحله بعدش این که انسان در ذهنش هی مرور نکنه که چه این کارهایی کردیم، لذا فرمودند یکی از راههایی که موجب می شود که انسان صدقهش محفوظ بمونه و تأثیر بذاره در روحش اینه که حالا حالا این روایت مضمونش حالا اینه، اصل روایت رو بعدن اگر پیدا شد عرض میکنیم. یکی به کتمان آن و دوم به فراموش کردن آن، سوم زیاد ندانستن آن. این سه تا مرحله رو فرمودن که ما در مقام صدقه بهش توجه داشته باشیم که مراعات بکنیم و در نفسمون این آسیب‌ها به هر حال پیدا نشه. صدقه آثار زیادی داره، در روایات ما بسیار به هر حال آمده. یکیش گشایش در امورات خود انسان است. بله، علی علیه السلام فرمود استنزل الرزق بالصدقه، رزقتون رو با صدقه فرود بیاورید. یعنی شخصی که امقداری در فشار هست میتونه به اندازه کمی صدقه بده، خود این موجب میشه که گشایش ها برای انسان بیاد. که البته هرچه با کیفیت بیشتر باشه، که همون اخلاص باشه، گشایش ها بیشتر خواهد بود. صدقه در روایات هست که دفع بلاها میکنه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود صدقه 70 نوع از انواع بلا را دفع میکنه. که البته این زمینه هاست، که زمینه های برای دوری از بلاها یکیش صدقه است. که حتی فرمودن اگر خدا نکرده انسان مبتلا شد، باز با صدقه میتواند رفعش بکنه. فرمودن احونها، اون پایین تریش جزام و برسه. صدقه میفهمد که مردن بد رو دفع میکنه. یکی از بلاهایی که انسان گاهی بهش مبتلا میشه این مردن بده. و همینطور فرمودند صدقه موجب زیاده عمر و حسنات انسان میشه. حالا این آثاری است که برای صدقه آمده. صدقه اونقدر مهمه که در آیاتی خدای متعال خودش رو در این وسط مطرح میکنه که خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها. ای پیامبر صدقه از ایشان بگیر که با این صدقه ایشان را پاکشون بکنی. که اولین پاک پاکی ماله، که وقتی انسان مالش پاک بشه به واسطه انجام واجبات مالی، قطعا یک قسمتی از تعلقات روحیش هم پاک میشه. و همینطور این تعلقات در وجود انسان به انهای مختلف پیش میاد. با امور کسبی، هر جایی که میخواد کسب بکنه یک تعلقی به آن طبیعتا داره، چون مربوط به خودش میشه. لذا در امور کسبی فرمودند یک نوع انسان آنها رو در معرض دیگران قرار بده. لذا گاهی عنوان صدقه به صورت عام‌تر در روایات بیان شده. کسی که راهنمایی میکنه کسی رو، یه چیزی رو، یک راهی رو بلده به کسی که بلد نیست، در اختیار رو میذاره، به خاطر که اینم خودش صدقه است. در این روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بر هر مسلمانی لازم است هر روز صدقه بده. کسی از اون حضرت سوال کرد که چه کسی میتونه اینطور انجام بده؟ حضرت دید رو وسیع کرد. فرمودن اماتت و کل ازان طریق صدقه. چون دارید تو مسیر میبینید، میبینید که به هر حال شیش خورده ریخته توی مسیر، ماشینه بره پنچر میشه یا موتور بره پنچر میشه میفته، یا یک مرور کننده از سه راه اینا رو بزن کنار و امثال اینها چیزهایی که اذیت میکنه سر راه، این میباید که صدقه هست، که یعنی اون مقداری که در توان هست. آن ممکنه خود انسان نتونه باستن با یه وسیله این کار رو میتونه انجام بده. و ارشاد و کر رجل الی طریق صدقه، شخص رو به راهش ارشاد بکنی که از این مسیر برو، این خودی صدقه است. بعد به هر حال ائمه علیهم السلام اجمالاً همون که عرض کردم، اون چرا که انسان کسب میکنه که دیگران به نوعی به آن نیاز دارند، حالا یا نیاز مادی یا نیاز معنوی، مریض نیاز به عیادت کننده داره که با عیادت روحش آرامشی پیدا بکنه، اونسی پیدا بکنه، از اون رکود بیفته، میخواد که هم صدقه است. و عیادت و کل مریض صدقه. و امر که بالمعروف، امر معروف خودش واجبه، اون صدقه است. چون و اون شخصی که معروف رو داره ترک میکنه نیاز به معروف داره، اون کسی که منکر رو انجام میده نیاز به ترک منکر داره. و نهی که عن المنکره صدقه، و رد و سلامه باید صدقه. پس یکنید ما از اینها اون مبنا رو انتظام میکنیم که توجه داشته باشیم ما این گونه آفریده شدیم که خدای متعال این نیازمندی های گوناگون رو نسبت به یک دیگر در ما قرار داده و با این دستورات در هر جایی میخواد این خلأ به حال پر بشه، با توجه به اینکه این دستور از نای خدا رسیده که قطعا یه خلای مناسب، ولی اون که حالا خیلی توجه خاصم نداشته باشم این قهرن این اثره میاد. لذا میخواهد که کل معروفه صدقه، هر کار خوبی به حال صدقه است که انسان نسبت به دیگران انجام میده. منتها بعضی از کارها خیلی سفارش خاص شده که امام صادق علیه السلام فرمود که این صدقه رو خدا به طور خاص دوستش داره، اون اصلاح بین مردم، اصلاح بین الناس ذات از پاسدو، این صدقه ایست که خدا دوست. و تقارب بینهم ذات باعدو، وقتی که چند تا پسر و فرزند، برادران، خواهران یا دوستان از هم دیگه جدایی میگیرن به خاطر توهمات، نوعان چنین جدایی ها به واسطه توهمات دیگه، یک حال توقعات بیجاست از یک دیگر، موجب میشه که مؤمنین این به حال فاصله براشون پیدا بشه. اینها صدقه است. خب خلاصه فرمودن توجه داشته باشیم، حالا صدقه خاص، صدقه مالی مقصوده در اینجا، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقه خودتون رو به حال با منت گذاردن خلاصه باطل نکنید که تأثیر مثبت برای شما نداشته باشه. امام صادق علیه السلام این رو دارن میفرمایند. حالا در ادامه میفرمایند که ولکن اتبع ها به افضل منها، این صدقه رو دنبال بکن. به بالاتر از همون. فن نزالک اجمل بک فی اخلاقک و اوجب للثواب فی آخرتک. این اخلاق انسان رو به هر حال زیبا میکنه و ثواب انسان رو در آخرت واجب میگردانه. یعنی به هر حال آثاری که بر انسان مترتب میشه در عالم آخرت یه مقداریش بر این به هر حال صدقاته، منتها چون این صدقه یک نمایشی در بیرون داره باید توجه داشته باشیم که این آسیب با ریا با منت خلاصه برای انسان پیدا نشه. لذا گاهی گفتن صدقه مخفی بهتر از صدقه آشکاره. البته فرق میکنه بین صدقات، صدقات واجب علنی تر باشه بهتره، چون دیگران هم ترغیب بشن، چون عمل واجب قوامش به قصد قربته. شخصی که میخواد خمس بده، خب به صورت آشکار بیاد خمسشو بده با قصد اینکه این خمس بهش واجبه، یا زکات واجبه دیگه، این حال که اگر با قصد قربت باشه اون تأثیرات معنوی خودش رو داره. اما در صدقه مستحبی فرمودن حتی الامکان مخفی باشه بهتره. از صدقت و الله فسر افضل و من از صدقت فلالانیه، چون هم حالت انسان حفظ میشه هم حالت طرف مقابل، موجب میشه شخصیت اون کسی که صدقه میگیرد حفظ بشه. و اساسا دستورات شرع مقدس بعد این است که شخصیت انسانها در جامعه محفوظ باشه. حالا شخص گرفتار شده به نیاز افتاده، حالا به نیاز افتاده دیگه طوری نباید باشه که این شخص در معرض کمک شدن علنی قرار بگیره. لذا این مراکزی که بر تحقیق از نیازمندان حال تشکیل میشه، صندوق‌های خیریه و اینها باید حتی الامکان این رو ملاحظه بکنن که افراد رو اگر هم تحقیق میکنن با یک کار آبرومندانه ای این عمل انجام بشه که شخصیت شخص حفظ بشه. و عمدتاً هم گاهی عرض کردیم برای اینکه تأثیر مناسب خودش رو بذاره این صدقه، بهترین کار این است که برای طرف مقابل با این صدقه ممر درآمدی درست بشه که شخص این وجه بهش داده میشه احساس بکنه که به نوعی روپای خودش داره قرار میگیره میسته و اون حالت دست دراز کردن پیش دیگران، چشم دوختن به مال دیگران که به طور قهری برای شخص فقیر پیش میاد این نباشه. اون حالت استغنای شخص برحال حفظ بشه. برحال اینها راه‌های گوناگونی است که این کارها در جای خودش قرار بگیره و اون تأثیرات هم مادی خوب و هم تأثیرات روحی روانی خوب رو در جامعه بگذاره. مقدار مهم برحال جامعه سالم در هر هیته‌ای اون سلامت روحی روانی اونهاست. این خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. لذا این دستورات اخلاقی که به ما میدن در روابط اجتماعی، در خود صدقه دادن چقدر دستورات به ما دادن. اینها برای اینه که به هر حال طرف مقابل که حالا این نیاز مادی داره، این حالت نیازش با شکستگی، سرشکستگی همراه نباشه. لذا فرمودن گاهی بعضی صدقات واجب به گونه است که میتوان خرج یک سال فقیر رو داد. در زکات اینطوریه که این شخص دیگه احساس استغنا بکنه که اگر با تأمین یک کار مولد همراه باشه دیگه خیلی بهتره، چون این در ازیاد فقهی هم اینطور میگن که بحثه که اون صدقه ای که انسان میده مال شخص میشه، دیگه انسان نمیتونه برگردونه. در حب نسبت به غریبه اگه انسان میده تا وقتی که هست میتونه برگردونه، مگر در هبه پدر با فرزند و بالعکس که اونجا برگشت نداره، دیگه واجب میشه، این ملک از ملک انسان خارج میشه. در صدقه هم تقریبا بعضیا اینطوری میگن، اگرچه کار مستحبی است اما یک احکام وضعی و الزامی برش مترتب میشه. مثل عمره مستحبه، عمره خودش مستحبه، یعنی وقتی که انسان شروع کرد یه اعمالی بهش واجب میشه. اعتکاف خودش مستحبه، روز اول وقتی که روز اول رو گذران دیگه روزهای بعدی بهش واجب میشه. این مسائل هست که ما این اعمال رو بدانیم چه جایگاهی داره در جنبه های عبادی یا جنبه های اجتماعیش که اهمیت بهش بدیم. این شاید حکمتش این باشه، وقتی یک عملی مستحبه که انسان شروع بهش میکنه، چون عمل مستحب و انسان میتونه هر جایی جمعش بکنه ادامه نده، اما بعضی از مستحبات هست که از اهمیت بالایی برخورداره که انسان میخواد شروع بکنه بعد اطرافش رو بسنجه. آیا توان مالی داره بره عمره؟ توان جسمی داره بره عمره؟ اینها در حج واجب این توانها باید احراز بشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شرط وجوب استطاعت مالی و استطاعت جسمی و بیمانع بودن راه و امثال این هاست. در عمر نه، شرطش چون مستحب وجوبی نداره استطاعت نیست، اما فرمودن همینطوری هم شروع نکنه به کار. اگر نمیتونه این اعمال رو انجام بده اصلا نره، برای اینکه مستحبه، یعنی اهمیت این کار مستحبی رو بیان میکنه. صدقه همین چنینه، مستحبه این شرایط باطنی صدقه دهنده و وقتی که تحقق هم پیدا میکنه فرمودن این اثر الزامی برش مترتب میشه. حالا اینا هم عرض کردیم برای اینکه اطراف مسئله به طور حالا دقیق اون مقداری که به ذهن میرسه حال بیان شده باشه و ما خلاصه به ابعاد این فرمایشات توجه داشته باشیم. بله، به هر حال بعضی به مناسبت حالا همین بحث فرمودن بعضی از کارها با فضیلت ترین صدقاته. یکی از با فضیلت ترین صدقات صدقه زبانه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود ان افضل الصدقه صدقه اللسان. چرا؟ تحقن و به دما، با این زبان خونریزی ها جلوش گرفته میشه. انسان دنبال اصلاح یه چند نفر باشه، قوم و قبیله باشه، جلوه کسی زبان خوبی داره، زبان گویایی داره، زبان چربی داره، زبان نافذی داره، این لطفه، این رو در این جهت خرجش بکنه. و تدفع بهل کریهه، امور ناگوار رو به آن دفع بکنی. و تجر المنفعت الى اخیک المسلم، منفعت رو برای برادر مسلم. انسان گاهی بعضیا مالی ندارن صدقه بدن، اما زبان گویا دارن، میتونن مال رو جذب بکنند از مواردش و در مواردش خرج بکنند. این دیدها که به ما میدن اینه که توجه داشته باشیم صدقه یک مورد خاص داره و یک موارد عام. توی موارد عامش هم بعض بینشون برتری برقرار. لذا انسان مؤمن از همه مواردش سعی میکنه که استفاده بکنه. حالا یکی دو تا دیگه افضل صدقه هم عرض بکنیم، کلام جمع بکنیم. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود افضل صدقه این است که شخص علمی رو فرا بگیره، سپس به برادر مسلمانش یاد بده. یعنی فراگیری علم به قصد برحال رسوندن به دیگری. بله، امام صادق علیه السلام در این فرمایش می‌فرماید که افضل صدقه این است که انسان تشنه‌ای رو انسان سیرابش بکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود آون و کل ضعیف من افضل صدقه، کمک کردن انسان ضعیف این از برترین صدقاته. که این بیان قرآن و فرمایش امام صادق انسان تو همه اینا میاد که انسان منت ننهد بر طرف مقابل و هی یاداوری نکنه. بله، درس میده به کسی آب تو مدیون ما هستی، اگر ما نبودیم تو جل فرو میرفتی، آن خیال میکنی دیگه به حال راه مسدوده، فقط این آمده معلم شده. اینا میاد دیگه. بله، تو همه منت ها این مسئله به حال خابیده که امام صادق علیه السلام تو این فرمایش به عبدالله ابن جندب این آسیب مهم رو برحال متذکر می شوند که وَإِنْ كَانَتْ لَكَ يَدٌ عِنْدَ إِنْسَانٍ فَلَا تُفْسِدْهَا بِكَسْرَةِ الْمِنَنِ، اگر دستی نزد کسی داری که اولش تو ماله، بعد با این توسعه موارد دیگر است، و ذکر لها، اون رو ذکر نکنه، به او یا تو ذهنت بیار. ما بودیم و چقدر شاگرد تربیت کردیم، ما و چقدر خانواده ها رو داریم اداره میکنیم و همینطور و همینطور. این برحال فرمودن اگر بخواد تأثیر بذاره، در روایت دیگر من کارمو کوچیک بشمارم تا هی خود متعال بزرگش بکنه. خود بزرگ دیدن کار این همراه با کوچکیه، فقط یک حقیقت میتونه بزرگ ببینه، اون بزرگ مطلقه، اون خدای متعال. غیر او نه دیگه. ما باید اون حالت کوچکیمون رو حفظ کنیم. حفظ حالت کوچکیمون به همینه، مخصوصا تو روابط اجتماعی، که این حالت بزرگ بینی خود، اعمال خود هی پیش میاد. بزرگ بینی و برتر بینی، اینها از آسیب های بسیار زننده به اعمالی که ما گاهی میگیم آقا چرا اعمال اون اثری نمیبینی. خب همین چیزا هست دیگه، توی حالاتمون باید بهش توجه داشته باشیم. ولیکن اتبعها به افضل منها فان ذلک اجمل بک فی اخلاقک. این کار و یادآوری نکردن به دیگری خود و منت ننهادن، این زیبا میکنه اخلاق رو و در عالم آخرت هم ثواب رو بیشتر مترتب میکنه انشاءالله خدای متعال. به برکات این معارف نورانی به ما توفیق هرچه بهتر بهره برداری از این معارف رو و به کار بستن آنها رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. خب ایام پایانی ماه مبارک رجب است و یه روز مبعث شریف بوده است و روز جمعه امروز، و ما هنوز در فیوزات ماه رجب و مبعث قرار داریم. انشاءالله تا پایان این ماه اعمال این ماه رو برحال انشاءالله ملتزم باشیم و ماه مبارک شعبان هم که ماه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که رحمت‌های الهی شعبه شعبه میشه و برحال بهش توجه داشته باشیم، که یکی از سفارشات خاص در ماه شعبان صدقه دادنه، که فرمودن لا هر مقداری انسان بتونه هر روز یک مقداری صدقه بده، که خب تأثیر گذاره. نیت هم اول برای سلامتی وجود مبارک امام زمان علیه السلام، بعد مقام معظم رهبری، خدمتگزاران و رفع مشکلات از جامعه مسلمین و شفای مرزا به نیت هدیه به انبات و نیت‌های مختلفی انسان هر حال میتواند داشته باشه، که خود اینها هم، خود این نیت ها هم پربار کردن صدقه است. بله، استغفارهایی که در ایام ماه شعبان داره، صلوات شعبانیه که بسیار محتوای بلندی داره، فضائل اهل بیت علیهم السلام بازگو میشه، که بعضی از فضائل در ادامه تو این صلوات آمده. یکی اون فعالیت های کارهای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در این ماه، و به طور باز خاص رسیدگی به نیازمندان تو این صلوات هم آمده، که حالا یه مروری بکنیم این مسئله. برزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من فضلک و نشرت علیه من عدلک و احییتنی تحت ظلک. این سه تا جمله باید با هم دیگه خونده بشه. مواسات اون کسانی که در تنگنا هستن از رزق، به جهت اون توسعه‌ای که تو به من دادی از تفضلت و عدلت رو بر من منتشر کردی، به من حالا این امکاناتو دادی، مرا تحت ظل خودت. خیلی نکات نکات دقیقیه. اون ارتباط توحیدی هم توجه میدن که به حال اینا لطف خداست که شامل حال من شده. حالا منم به عنوان امانت از کردم تو روایت هست دیگه، ما امانت داریم میگیریم از صاحب اصلی خدا به دیگران میدیم. این رسوندن امانت که خدا اینطور فرموده بدین. و معلوم شه خیلی این مسئله مهمه که در این صلوات شعبانیه آمده که ما ازش انشاءالله غفلت نکنیم. و یکی از فضائل این ما هم با مناجات شعبانیه انس داشتن است که معارف بسیار بلندی در این مناجات شریفه آمده که همان حالت خضوع و خشوع در برابر حق تعالی داشتن و القا کردن و این رو به حال تحصیل کردن است. خلاصه انشاءالله سعی کنیم که استفاده های خوب رو بکنیم که حالا در سال نو هم قرار داریم که حالا ما که عید نداریم با این کرونا، بنی امیه برای ما عید نداشتن. اهل بیت علیهم السلام فرمودن به هر حال مشکلات زیاد داریم، اما به هر حال اصل عید همان است که ما تجدید روحیه بکنیم، نه تجدید به هر حال خانه و لوازم خانه و و و اینها. اینها اگر با تجدید اخلاق و ایمان و اصلاح به هر حال نواقص عملی و اخلاقی همراه نباشه، چیزی رو عوض نمی کنه. انشاءالله امت اسلامی در این جهت به هر حال ما قرار بگیریم که تقریبا همزمانی ماه شعبان و عید تولد بزرگ و تنها منجی عالم بشریت امام زمان علیه السلام در این ماه عظیم با به هر حال سال نوع طبیعی انشاءالله این تحولات برای ما پیدا بشه که بتوانیم در ماه رمضان که سال حقیقی مؤمنان است این تولده بر ما حاصل بشه، این تحول حاصل بشه که در روایات گاهی خود ماه رمضان رو اول سال، گاهی شب قدر رو اول سال معرفی کردن که عمدتا اون به نظر میرسه سال معنوی انسان باشه که اون تحولات الهی که افاضه میشه در ماه رمضان و شب قدر شامل حال انسان انشاءالله بشود.